اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز 16 ماه عقرب را پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش ها و مطالبی که برایتان فراهم کرده ایم بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر. خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. در حالی که طالبان دختران بالاتر از سن 6 را اجازه نمیدهند که به مکتب روند، اما در تلاش تصویب پالیسی هستند که بر اساس آن باید بیماران زن را تنها دکتران زن درمان کنند. دکتر معصومه حکیمی، متخصص نسایی ولادی، بر رادیو آزادی گفته است که طالبان باید نخست به دختران و زنان اجازه دهند که با آموزششان ادامه دهند. این در حال است که محمد حسن قیاسی، معین وزارت صحت عامه حکومت طالبان، در صحبت با روزنامه واشنگتن پست تایید کرده است که این وزارت دستورات واضحه را از سوی رهبری طالبان دریافت نموده که در آن گفته شده تا پالیسی هایش را مطابق تفسیر سختگیرانه طالبان از شریعت بسازد. واشنگتن پست به نقل از این مقام وزارت صحت عامه طالبان نوشته است که یک پالیسی و ملا هبت الله آخونزاده رهبر طالبان ارائه شده که بر اساس آن باید بیماران زن از سوی دکتران زن و بیماران مرد از سوی دکتران مرد درمان شوند. گروه طالبان چندین سال پس از اعلام مرگ ملا محمد عمر، رهبر پیشین و بنیانگذار این گروه، سرانجام محل دفن وی را علنی ساختند. در گذشت ملا عمر برای چندین سال مخفی نگه داشته شده بود. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، دیروز یکشنبه 6 ماه نوامبر ضمن نشر چند عکس در توییتر نگاشته است که مقبره ملا عمر ضمن مراسم نمایان گردید. سخنگوی حکومت طالبان به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که به دلیل اینکه دشمنان طالبان به مقبره ملا عمر آسیب نرسانند، محل دقیق دفن وی تاکنون پنهان نگه داشته شده بود و صرف برخی از بستگان ملا عمر از آن با خبر بودند. محل دفن ملا عمر درست یک روز پس از آن علنی می شود که لوح سنگ مقبره احمد شاه مسعود، فرمانده پیشین جبهه مقاومت ضد طالبان در پنجشیر، ویران شد. مجاهد دست داشتن طالبان در تخریب کاری مقبره مسعود را رد کرده، گفته است اگر چنین چیزی حقیقت داشته باشد، عاملان آن مجازات خواهند شد. منابع مردمی در پنجشیر روز شنبه 5 نوامبر به صدای آمریکا مدعی شدند که این کار توسط افراد طالبان صورت گرفته و آنان فرش‌های این مقبره را نیز با خود برده اند. رامز الاکبروف، معاون هماهنگ کننده امور کمک های بشری ملل متحد در افغانستان، میگوید مردم این کشور در پرتگاه تغییرات اقلیمی ویرانگر ایستاده اند و حکومت فعلی در افغانستان تهدیدهای ناشی از آن را باید جدی بگیرد. آقای الاکبروف که در کنفرانس تغییرات اقلیمی 2022 سازمان ملل متحد در مصر صحبت میکرد، گفت تهدیدات موجود توأم با وابستگی افغانها به معیشت زراعتی، اکوسیستم شکننده، تخریب حاد محیط زیست، توسعه ضعیف اجتماعی اقتصادی و تأثیر بیش از 4 دهه جنگ، پایه و اساس آسیب پذیری شدید اقلیمی را در این کشور ایجاد کرده است. ریاست هواشناسی افغانستان احتمال بارندگی شدید، سیلاب‌های آنی و برف را در 19 ولایت پیش بینی کرده است. در خبرنامه‌ای که در صفحه فیسبوک این ریاست نشر شده است، آمده که احتمال بارندگی در ولایات بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردک، غزنی، اروزگان، زابل، پکتیکا وجود دارد. خبرنامه می‌افزاید که در ولایت‌های پکتیا، خوست، لوگر، ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان و شمول سالنگ‌ها احتمال برف و باران است. افغانستان در این اواخر شاهد بارش‌های موسمی بوده که خسارات هنگفت جانی و مالی در ولایت‌های مختلف به جا گذاشت. وزارت‌های داخله و خارجه آلمان با نشر اطلاعیه مشترک گفتند که برای برنامه جدید انتقال افغان‌های آسیب پذیر به آلمان هیچ درخواست فردی و جدید پذیرفتن نمی‌شود. در این اطلاعیه آمده است که ادارات حکومت آلمان درخواست‌های انفرادی متقاضیان را نپذیرفته، بلکه ادارات و سازمان‌های با صلاحیت که با حکومت آلمان همکاری دارند، فهرست از درخواست‌های افراد واجد شرایط را که از قبل در نزد این ادارات است، برای طی مراحل پیشکش می‌کنند. ادامه خبرهای منطقه و جهان تا این ساعت را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان، دیروز یکشنبه 6 ماه نوامبر گفت حکومت پیشنهاد کرده است که با ایجاد یک کمیسیون قضایی در مورد حمله روز پنجشنبه بر وی تحقیقات می‌کند. اقدام پیامی که خان از آن استقبال کرد. خان در یک ویدیویی که از طریق رسانه‌های اجتماعی به گونه زنده از یک شفاخانه در شهر لاهور نشر می‌شد صحبت کرد. صدر اعظم پیشین پاکستان تظاهرات را به مقصد راه‌اندازی انتخابات قبل از وقت راه‌اندازی کرده بود که در نتیجه حمله روز پنجشنبه 3 نوامبر مختل شد. وی گفته است که این تظاهرات به روز سه‌شنبه دوباره آغاز خواهد شد، اما وی به دلیل زخم‌هایش در آن حضور فیزیکی نخواهد داشت. قرار است تظاهرات هفته آینده را شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پیشین پاکستان در ایالت پنجاب رهبری کند. قانونگذاران عراقی در مورد انفاذ دوباره قانون مکلفیت عسکری در آن کشور که حدود 2 دهه پیش لغو شده بود، رایزنی را آغاز کرده اند. ایفای وظیفه در صفوف قوای مسلح از سال 1935 الی سال 2003 در عراق جبری بود، اما پس از تهاجم نظامی بر رهبری ایالات متحده و سرنگونی رژیم صدام حسین، دیکتاتور پیشین عراق، این قانون لغو شد. با ادامه موج ممنوعیت خروج چهره‌های سینمایی از ایران، ترانه علی دوستی، بازیگر سرشناس ایرانی، گفته است که در کشورش میماند و صدای حق خواهی خانواده‌های زندانیان و کشته شدگان خواهد بود. ترانه علی دوستی ستاره موفق و سرشناس سینمایی ایران است که در چندین جشنواره هنری در داخل و بیرون از ایران برنده جوایز متعدد هنری شده است. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. برای نخستین بار در 2 شهر ایالت میشیگان ایالات متحده، رای دهندگان در انتخابات میان دوره‌ای روز سه‌شنبه 8 نوامبر به برگه‌های رای‌دهی به زبان عربی دسترسی خواهند داشت. یکی از بزرگترین و پرجمعیت‌ترین جوامع آمریکایی‌های عرب تبار در شهر دیربورن ایالت میشیگان زندگی می‌کنند. این شهر با جمعیت 110 هزار نفر موزیم ملی عرب آمریکان را نیز در خود دارد. فرماندهی نظامی اوکراین دیروز یکشنبه گفت قوای به گفته وی متجاوز روسی به حمله به اهداف غیر نظامی در بسیاری از مناطق شرق اوکراین ادامه دادند. نیروهای مسلح اوکراین حمله های روسیه را در اطراف 14 شهرک در مناطق لوهانسک، دونتسک و زاپوروژیا دفع کردند. سازمان بین المللی نظارت از انرژی اتمی میگوید جریان برق خارجی پایگاه اتمی زاپوروژیا در اوکراین دوباره وصل شده است. درست قبل از آن خط ولتاژ بلند این پایگاه در اثر حملات توپخانه نیروهای روسی تخریب شده بود. اداره رئیس جمهور جو بایدن رهبران اوکراین را تشویق میکند تا در مذاکره با روسیه آمادگی نشان دهند. خبرگزاری رویترز با نقل از گزارش روزنامه واشنگتن پست می‌نویسد که از رهبران اوکراین خواسته شده تا به طور عمومی اشتراکشان در مذاکرات با روسیه را رد نکنند، مگر اینکه ولادیمیر پوتین از قدرت برکنار شود. اما شورای امنیت ملی قصر سفید تاکنون درباره صحت این گزارش روی روزنامه واشنگتن پست تبصره نکرده است. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته است که کرملین با تشدید این جنگ ادامه می‌دهد و گفته او کرملین حتی قبل از آغاز تهاجم تمام عیار خود به اوکراین از شرکت در مذاکرات با کیف تمایل نشان نمیداد. در حال از حل صلح آمیز جنگ اوکراین بحث می شود که نیروهای این کشور در 14 نقطه در شرق در برابر تجاوز نیروهای روسی دفاع کردند. نیروهای روسی حملاتشان را به اهداف ملکی در چندین نقاط در شرق اوکراین ادامه دادند. بر اساس گزارش ها اردوی روسیه 35 شهر مختلف در شرق اوکراین را هدف قرار داده است. ناظران جنگ، مخالفان و امدادگران گفتند که نیروهای دولتی سوریه بامداد دیروز یکشنبه شهرک‌های چادرنشینی که خانواده‌های آواره در آن در اثر درگیری‌های کشور در شمال غرب تحت کنترل شورشیان در آن زندگی می‌کنند را بمباران کردند که در نتیجه آن دست کم 10 تن کشته و 10 تن دیگر زخم برداشته است. ادلب آخرین پایگاه اصلی تحت کنترل شورشیان در سوریه است. آتش بس در 2 سال گذشته به طور مکرر شده و شمار زیادی کشته و زخمی شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا، ناظر جنگ مخالفان، گزارش داده است که نیروهای دولتی صبح یکشنبه حدود 30 راکت به سمت مناطق تحت کنترل شورشیان شلیک کردند. این مناطق شامل کمپ مرام و کمپ‌های دیگر در شمال غربی مرکز ولایت ادلب بود که در آن 9 تن کشته و 77 تن زخم برداشتند. بر اساس این گزارش 3 کودک و 1 زن نیز کشته شدند. شدند. و مقامات فیلیپین میگویند که در یکی از شهرهای جنوبی این کشور یک بم ساخته دست در یک بس شهری منفجر و یک مسافر را کشته و 10 تن دیگر را زخمی نموده است. مقامات اردو و پلیس گفتند که تحقیقات جریان دارد تا مشخص شود که آیا این مهاجمان از همان گروه مسلحی اند که در سالهای گذشته با بمب‌گذاری‌های مشابه به منظور اخاذی در خطوط بس شهری در شهرهای مهم جنوبی فعالیت داشتند یا خیر. و گفته پلیس این بس با تعداد نامشخص مسافر در حال نزدیک شدن به ایستگاه آخر حمل و نقل خود در شهر تاکورونگ واقع در یک ولایت جنوبی بود که بم دستساز در عقب این واسطه نقلیه انفجار کرد. پایان مشروع خبرهای جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و مطالبی که برایتان در این برنامه فراهم کرده ایم دعوت میکنم. وزارت خارجه حکومت طالبان ادعای منشی شورای امنیت ملی روسیه مبنی بر نقش داشتن ایالات متحده در ایجاد این گروه را رد کرده است. این وزارت گفته است که تحریک اسلامی طالبان پس از فروپاشی اتحاد شوروی به خاطر نجات افغانستان از میان مردم ایجاد شد. کارشناسان سیاسی به این نظرند که دلایل مختلف در سردی روابط میان روسیه و طالبان دخیل است. جزئیات بیشتر را در این گزارش مشنوید.
وزارت خارجه حکومت طالبان به اظهارات اخیر نیکولای پتروشف منشی شورای امنیت ملی روسیه واکنش نشان داد. نیکولای پتروشف روز پنجشنبه هفته گذشته ادعا کرد که آمریکا به منظور رسیدن به اهداف ژئوپلیتیک خود گروه طالبان، داعش و شبکه القاعده را ایجاد کرده است. اما حافظ یا احمد، معاون سخنگوی این وزارت، ضمن رد این اظهارات گفت:
طالبان اسلامی تحریک در پخوانی شوروی اتحاد لما
تحریک اسلامی طالبان پس از فروپاشی اتحاد شوروی به خاطر نجات کشورشان جنبش برخواسته از میان مردم بود که در وطن خود برای نظام اسلامی جنگید.
علاوه بر آقای پتروشف، قبلا ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز گفته بود که تندروان گروه دولت اسلامی یا داعش و دیگر سازمان‌های تروریستی تلاش می‌کنند تا وارد کشورهای مستقل مشترک المنافع شوند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان و تقویت آن علیه سایر کشورها را رد کرد. آقای مجاهد روز شنبه در یک نشست خبری گفت که کسانی که مربوط به داعش یا سایر افراد به گفته وی فتنه انگیز هستند تا افغانستان را بی‌ثبات بسازند اجازه نخواهند یافت که تحرک داشته باشند. سخنگوی حکومت طالبان در رابطه با نگرانی مقامات روسی گفت:
تشویش‌هایی که به این مورد اظهار میشه از هر طرفی که باشه نادرست است. تشویش‌های ما رد می‌کنیم. این شورا افغانستان اجازه نمی‌ده که دیگر خاکشان علیه کدام کشور دیگر استفاده صورت بگیره. و در این مورد بعضی تشویش‌هایی که به سطح رژیم‌ها اظهار میشه قابل تأسف است. ما باید وضعیت را درک بکنیم که وضعیت فعلی افغانستان از سال‌های گذشته متفاوت‌تر است، با امن‌تر است، با ثبات‌تر است و زمینه زندگی خوب فراهم شده.
در کنار این مسائل، حکومت طالبان در نشست فرمت مشورتی مسکو درباره افغانستان نیز دعوت نشده است. وزارت خارجه حکومت طالبان نشست روسیه را بدون حضور نمایندگان طالبان ناقص خوانده است. این وزارت با اذعان امنیت سراسری در افغانستان و مرزهایش، تعامل سیاسی، اقتصادی و امنیتی با همسایه‌ها، کشورهای منطقه و جهان تأکید کرده است که حضور نداشتن حکومت طالبان در نشست مسکو می‌تواند تأثیر منفی بر تعامل داشته باشد. و باور کارشناسان، رد و بدل چنین اظهارات میان مقامات روسیه و طالبان بیانگر سردی روابط دو جانب است. کارشناسان امور به این عقیدند: کاشکار شدن روابط ایالات متحده و طالبان، دیدار مقامات استخباراتی دو جانب در قطر و افزایش ورود کمک ها به افغانستان که تحت نظر مستقیم ایالات متحده است، همه و همه سبب سویزن روسیه، چین و سایر رقبای ایالات متحده به طالبان شده است. اسدالله ندیم و حکمت الله حکمت، کارشناسان سیاسی:
اینا همه دلایلی است که مسکو احساس داره که نسبت به طالبان سویزن پیدا میکنه. رابطش روس ها به این گرمی امیدوار بودن که با طالبان با نوعی رابطه برقرار کنند و تا بعضی افراد اشخاص هم مثل لابی فرستادن که لابیگری کنه، اما هیچ کدامشان نتیجه نداد. بالاخره من گمان میکنم روس ها به این نتیجه رسیدن که طالبان سیاست مشخص دارن، یعنی وجه سیاست خارجی طالبان متوجه امریکاست، به سوی امریکاست، نه به سوی روسیه و دیگر قدرت های منطقه.
ایجاد روابط از طریق پاکستان و ایالات متحده امریکا در واقعیت بازیگران منطقوی و بین المللی را به این تشویش انداختن که اگر امارت اسلامی با امریکا کنار بیاین، ممکن است به فرمول جنگ سرد باز هم با جغرافیای افغانستان علیه منافع کشورهایی چون چین، روسیه، هندوستان، ایران استعمال شوند.
احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغان نیز گفت که روسیه، چین، ایران و برخی دیگر کشورهای منطقه به این باور بودند که بعد از خروج آمریکا از افغانستان و با به قدرت رسیدن طالبان حکومتی به وجود خواهد آمد که زیر سایه ایالات متحده نخواهد بود. به گفته آقای سعیدی، اما با گذشت 1.5 سال سه کشور مخالف آمریکا در منطقه به این نتیجه رسیدند که طالبان با آمریکا پیوند دارند و در نشست مفارمت مشورتی مسکو نیز این کشورها سیاست جدید را در قبال طالبان اعلام خواهند کرد.
آیا تا کنون با خبرهای جهان به ده‌ها زبان و در زیر یک مجموعه دسترسی داشتید؟ اپلیکیشن صدای امریکا این امکان را به شما میسر می‌سازد. نظر به این که تلفن یا وسیله هوشمند دست داشته ایتان اپل یا اندروید است، فقط به اپل استور یا گوگل پلی رفته و اپلیکیشن وی او ای را جستجو کنید. پس از نصب این اپلیکیشن به هزاران مطلب خبری، علمی و آموزشی در قالب متن، ویدیو و صدا دسترسی خواهید داشت.
وزارت خارجه حکومت طالبان ادعای یک مقام روسی را که گفته بود امریکا در ایجاد گروه طالبان نقش داشته رد کرده است. جزئیات بیشتر در این مورد را در مصاحبه من فوزیه احسان با دکتر آصف مبلغ، تحلیلگر مسائل سیاسی و استاد دانشگاه در ترکیه مشنوید.
روسیه اظهاراتی کرد و گفت طالبان را امریکا ایجاد کرده، داعش و همچنان گروه های دیگر تروریستی را. حالا طالبان یک پرت میکنه. به نظر شما همین موضوع اصلا چرا در این وقت دامن زده میشه؟ اظهارات چرا در این وقت ابراز میشه از طرف روسیه؟
خب بعد از این که امریکا در سال 2021 در آگوست از افغانستان خارج کرد نیروهای خودش را و طالبان در آگوست 2021 زمام امور در افغانستان را به دست گرفت، محاسبه کشورهای مثل ایران، روسیه و چین ای بود که طالبان به عنوان یک نیروی ضد آمریکایی گزینه مناسب برای افغانستان هست که میتونن از طریق اونا منافع خودشان را در افغانستان تامین بکنن، با طالبان همکاری بکنن و بلوک غرب را در حقیقت پایشان را از افغانستان قطع بکنن. منتها روند یک سال و اندی که از حکومت طالبان گذشت مشخص شد که خطای محاسباتی و یک خطای استراتژیک کشورهای مثل روسیه و ایران و چین کرده بودند، به دلیلی که مشخص میشه که در حقیقت استراتژی آمریکا در افغانستان عوض شده و نه یک شکست نظامی. یعنی امروز آمریکایی ها با جاگزین کردن طالبان به جای حکومت قبلی و سپردن مقدرات مردم افغانستان به دست گروه طالبان در یک همکاری و همسویی با گروه طالبان به سر میبره. ایره ملاقات معاون سیا آقای کوهن با عبدالحق وثیق وزیر استخبارات طالبان، به همین شکل کمک های میلیون دلاری هفتوار آمریکایی ها به طالبان، به همین شکل از سر گرفته شدن تمام پروژه های انکشافی و غیر انکشافی USAID و به همین ترتیب به اظهارات آقای بلینکن و تام وست مبنی بر تعامل با گروه طالبان بدون احتیاج به کشور سوم میرسانه که آمریکایی ها در حقیقت معامله پشت پرده ای را که در دوحه با طالبان ترتیب داده بودن امروز فقره به فقره ای به اصطلاح معاهده در حال اجرا شدن هست.
شما گفتین که استراتژی آمریکا تغییر کرده، شما فکر میکنین استراتژی آمریکا تغییر کرده یا به گفته مقامات روسی از اول در ایجاد طالبان و دیگر گروه ها آمریکا دست داشته؟
خب دهیه که در یک برهه از زمان از طالبان و قبل از او از مجاهدین به نفع منافع آمریکا استفاده شده هیچ شکی نیست. یعنی در دهه 70 و 80 مجاهدین را ایجاد کردن برای زمین گیری کردن شوروی سابق و روسیه و بعد از او، بعد از روی کار آمدن حکومت مجاهدین در افغانستان، باز هم به اظهاراتی را که خانم کلینتون ثبت از اظهاراتشان مشخص میکنه که در تشکیل گروه طالبان با همکاری پاکستان، مخصوصا ISI پاکستان، آمریکایی‌ها تشریک مساعی کرده و امروز من فکر میکنم که اداره طالبان در همسویی با به اصطلاح خط مشی آمریکایی‌ها در حال حرکت هستند.
و طالبان چرا رفت میکنن همی تقویتشان و همکاری آمریکا را در ایجادشان یا در حمایت از اینا؟ برای طالبا چی مشکل است که روابطشان از یاد همیشه کوشش میکنن با امریکا رد کنن؟
خب طالبان کسانی که در رأس قدرت قرار دارن با شعارهای خاصی در بدنه جامعه مخصوصا پشتون افغانستان ظهور پیدا کرده، دو تا فاکتور را اونا بسیار روش تأکید کردن و همیشه خواستن که چهره مسلمانان مبارز متحد به منافع پشتون را از خودشان به نمایش بگذارند. اگر اثبات شود در بین طبقه توده پشتون که اینا در حقیقت سر نخشان به دست آمریکایی ها هست، اعتبار را که از وجهه دینی و از وجهه ملی برای خودشان کسب کرده بودن زیر سوال خواهد رفت.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
بر اساس معلومات سازمان ملل متحد، افغانستان کشوری است که کمترین آمادگی را در برابر شوک‌های اقلیمی دارد و در ردیف ششم کشورهای دارای بیشترین آسیب تهدیدهای اقلیمی در جهان قرار گرفته است. یک مقام ملل متحد هشدار داد که اگر اقداماتی در خصوص رسیدگی به تغییر اقلیم در افغانستان صورت نگیرد، ادامه این وضعیت سبب عقب‌گرد قابل توجه در اقدامات اقلیمی برای تمام منطقه خواهد شد. توجه نمایید به مصاحبه که محمد احمدی با فضل الله اختر، پژوهشگر امور تغییر اقلیم در دانشگاه بن آلمان انجام داده است.
افغانستان در فهرست کشورهای در معرض خطر جدی تغییر اقلیم هست. به نظرتان این خطرات چی هست و چه کار برای جلوگیری و رسیدگی به این حوادث طبیعی و اقلیمی باید در کشور صورت بگیره؟
به دلیل اینکه یکی از کشورهای است که تحت تاثیرات تغییرات اقلیمی متضرر شده است، قناعت بدن. بنابراین نقش جامعه جهانی در این مورد بسیار مهم است، زیرا با وجود اینکه حکومت کنونی افغانستان هنوز رسما به رسمیت شناخته نشده است، باید بدانند که افغانستان یکی از کشورهایی بوده است که بیشترین آسیب را دیده است، اما کمترین سهم را در تولید گازهای گلخانه‌ای داشتند. با همین دلیل است که جامعه جهانی باید کمک مخصوصا به بخش زراعت و صحت افغانستان انعام بدهد. باز هم گفته می توانم که اگر تاثیرات جهانی را افغانستان با حیث یک کشور واحد نمی توان کنترل کرد، اما گزینه های وجود دارند که می توان به سطح محلی تاثیرات و تغییرات بعد اقلیم را اصلاح و یا کاهش بدن که بعضی موارد است که آدم می توان سر از این بحث کنه.
خب میشه که به یکی دو از این موارد البته اشاره بکنین که مهمترین موردی که باید رسیدگی بگیره چی است؟
بله، یک از مهمترین مواردی که باید در نظر گرفته شود یک ساختاری بسیار مجهز برای درک و تحقیقات علمی و برآورد تاثیرات تغییرات اقلیم است که نیاز دارد که در یک کشور مثلا کشور افغانستان باری ایجاد شود تا قادر به پیش بینی آن می تاثیرات بعدی تغییرات اقلیم باشد و بتوانند تا او را نتایج به مردم عادی انتشار کرده بکنند. یک چیز دیگه است که کاهش محلی با انتشار یعنی پیداوار گازهای گلخانه‌ای است که او را می توانند کاهش بدهند. دیگه چیز که هستن قطع کردن جنگل ها باید متوقف کنند. مثلا یورپین اسپیس ایجنسی هنوز یک نوع نقشه چیز را پخش کردن که افغانستان 87% فرش جنگل مانده که از 2% آماده با 87% این خطرناک است بر افغانستان. دیگه مهمترین از نکات آگاهی است که عمومی در مورد تغییرات اقلیم و اثرات آن است که مردم یادگیر خبر است.
بله آقای اختر، این امر یعنی رسیدگی یک کار تخصصی هست، شما خودتان هم متخصص هستین. حکومت طالبان در فقدان مدیریت اقتصادی و اجتماعی هست و فرار مغزها هم اخیراً طی بیشتر از یک سال صورت گرفته، اما ملل متحد از حکومت برحال خواسته که رسیدگی به حوادث را در تمام اقشار مردم کرده هم بیاره. آیا طالبان توان مدیریت این کار را دارن؟
فکر نمی‌کنم، چون که بخشای تکنیکی است و وزارتخانه‌های مربوط که با حوادث طبیعی میشه یا با زراعت و صحت میشن، متاسفانه فقدان کادرهای تخصصی دارن که اینا نمیتونن مشکل اصلا درک کنن و یا جامعه بین‌المللی قناعت داده بکنن. بنابراین مهم است بسیار جد با دولت کنونی افغانستان که نفرهای متخصص که با خبر از پیچیدگی همون موضوع باشه که تغییر اقلیم است مثلا یا منابع طبیعی هستن باید استخدام شون تا که پیشبینی کرده بتونن تا که در این مورد جامعه بین‌المللی قناعت داده بکنن.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
و مطلب آخرین که انتخابات میان دوره‌ای امسال اولین انتخابات فدرال در ایالات متحده است که در آن رای دهندگان در دو شهر ایالت میشیگان ایالات متحده می توانند به برگه های رای به زبان عربی دسترسی داشته باشند. کین فاراباو خبرنگار صدای امریکا گزارشی در این رابطه دارد که عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
یکی از بزرگترین جوامع در حال رشد مسلمان و عرب امریکایی در ایالات متحده در دیربورن میشیگان زندگی و کار می کند. اسامه سبلانی ناشر اخبار عرب امریکایی است.
عرب ها نصف جمعیت شهر را تشکیل می دهند.
این حومه دیترویت با حدود 110,000 نفر جمعیت از جمله مقر موزیم ملی عرب امریکایی را در خود دارد. دفاتر اخبار عرب امریکایی که توسط اسامه سبلانی لبنانی الاصل منتشر می شود نیز در اینجا مستقر است. اسامه سبلانی می گوید
ما قدیمی ترین و بزرگترین نشرات عرب امریکایی در کشور هستیم.
از زمانی که سبلانی انتشار هفتگی دو زبانه اخبار عرب امریکایی را در دهه 1980 آغاز کرد، پوشش هر انتخابات چالش‌های را به همراه داشته است. بسیاری از خوانندگان و مهاجران اخیر و شهروندان جدید ایالات متحده هستند و تازه شروع به یادگیری زبان انگلیسی کردند. سبلانی می‌گوید
من در سال 1976 اینجا آمدم و برایم نوشتن و خواندن برخی از این پیشنهادها دشوار بود.
بسیاری به روزنامه عرب امریکایی و سایر سازمانهای اجتماعی مراجعه می کنند تا بفهمند چه کسی و چه چیزی در برگه های رای انگلیسی زبان آنها وجود دارد. دل تامسون از پانتون مشیگان در دیربورن می گوید
Arabic is not a language that's covered by the Voting Rights Act.
عربی زبانی نیست که تحت پوشش قانون حق رای شامل باشد. دل تامسون میگوید اختیار دسترسی برای افرادی که در نسخه مهم قانون حقوق رای که کانگرس در سال 1975 آن را تعدیل کرد، یکی از طبقات مردم محافظت شده محسوب نمی‌شوند و مقامات محلی واگذار می‌شود.
It's largely an optional thing that clerks can do.
این یک گزینه است که منشی‌ها می‌توانند اگر تصمیم بگیرند که این امر می‌تواند به نفوس رای دهنده در جامعه‌شان کمک کنند، آن را روی دست گیرند.
برای چندین دهه در دیربورن علی‌رغم نیاز شدید به برگه های رای به زبان عربی هیچ اراده سیاسی برای انجام آن وجود نداشت. ولی حالا بعد از انتخابات مقدماتی آگست میشیگان رای دهندگان در دیربورن برای اولین بار می توانند به برگه های رای رسمی عربی زبان دسترسی داشته باشند تا رای خود را به صندوق بیندازند. اسامه سبلانی ناشر اخبار عرب امریکایی می گوید
The reason is that the culture has changed in the city.
دلیلان فرهنگ در حال تغییر در شهر است.
مصطفی حمود از شورای شهر دیربورن میگوید
Having our first Arab American mayor, having a council.
ما اولین شاروال آمریکایی عرب داریم. شورای شهر را که با مردم نزدیک است داریم. این بحث های ما در سایر نقاط آمریکا رسیده است.
مصطفی حمود در سال 2021 به عضویت شورای شهر دیربورن انتخاب شد. و بلافاصله پس از تهیه پیشنویس قانونی که مواد انتخاباتی ترجمه شده رسمی را برای هر زبانی که بیش از 5% از جمعیت شهر یا حدود 10,000 نفر به آن صحبت میکنند ارائه کرد. در حالی که انتخابات میان دوره‌ای اولین انتخابات در دیربورن نیست که از برگه‌های رای به زبان عربی در آن استفاده میکنند، با توجه به مشارکت کم رای دهندگان در انتخابات مقدماتی آگست مشیگان، این کار میتواند بهترین نشانه را در مورد تاثیر خود ارائه دهد.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های این برنامه. تا نیم ساعت دیگر که دوباره با گزارش ها و مطالب تازه در خدمتتان خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.